ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آرژانتین با پیروزی مقابل فرانسه قهرمان جام جهانی 2022 شد. بلژیک از شهروندانش خواست از ایران خارج شوند. و ماموران امنیتی دو دختر دانشجو را در شهرک اکباتان تهران ربودند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. تیم ملی فوتبال آرژانتین با پیروزی مقابل فرانسه بعد از 36 سال قهرمان جام جهانی شد. در فینال قطر 2022 تیم آرژانتین و فرانسه در یک بازی پرهیجان با نتیجه 3-3 مساوی شدند، اما آرژانتین در ضربات پنالتی به برتری رسید تا بعد از جام 1986 یک بار دیگر فاتح جام جهانی شود. لیونل مسی که پیشتر اعلام کرده بود آخرین جام جهانی دوران فوتبالش را پشت سر می‌گذارد، به عنوان کاپیتان جام قهرمانی را بالای سر برد. کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین که به عنوان بهترین بازیکن این جام معرفی شد، مجموعه از رکوردها را فرو ریخت. او اینک تنها بازیکن تاریخ جام جهانی است که در تمامی مراحل گروهی 1/8، 1/4، نیمه نهایی، فینال و ضربات پنالتی گلزنی کرده است. وزارت خارجه بلژیک روز یکشنبه از شهروندانش از جمله دو تابعیت‌های ایرانی بلژیکی خواست از ایران خارج شوند. دولت بلژیک دلیل این هشدار را خطر بازداشت خودسرانه از سوی حکومت ایران اعلام کرد. در بیانیه وزارت خارجه بلژیک آمده همه شهروندان این کشور در ایران شامل دو تابعیتی‌ها در معرض خطر بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه هستند. بر اساس این بیانیه آمده که تمام اشخاصی که به ایران سفر می‌کنند حتی با مقاصد توریستی در معرض این خطر هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی به تازگی اولویه فاندکاستل امدادگر بلژیکی را به 28 سال زندان محکوم کرده است. این شهروند بلژیکی حدود 10 ماه پیش در ایران بازداشت شد. یک مقام آگاه روز یکشنبه از روبوده شدن دو دختر دانشجو توسط ماموران امنیتی به رادیو فردا خبر داد. به گفته این منبع، این دو دختر آناهیتا فرحمن 26 ساله دانشجوی کامپیوتر و سارا بهزادی 27 ساله دانشجوی زبان انگلیسی هستند که ساعت 5 بامداد 24 آذر در پی حمله ماموران امنیتی به خانه هایشان در شهرک اکباتان روبوده شدند. هنوز اطلاعی از وضعیت این دو دختر مشخص نشده و معلوم نیست که ماموران چه نهادی و به چه دلیلی آنها را بازداشت کردند. در 3 ماه گذشته شهرک اکباتان به یکی از کانون‌های اعتراضی تهران تبدیل شده و ماموران حکومتی بارها شبانه به این شهرک و ساکنان آن حمله کردند. به رغم ادعای شماری از مقامات حکومتی در ایران که اعتراضات جاری را تمام شده توصیف می‌کنند، اما این اعتراضات نه تنها به شیوه‌های گوناگون همچنان ادامه دارد، بلکه شماری از مقامات سیاسی و شخصیت‌های مذهبی و علمی در داخل ایران هم علاوه بر انتقاد از حاکمیت در عدم پاسخگویی به مطالبات مردم، ادامه وضع موجود را همراه با پیامدهای غیر قابل پیشبینی تحلیل کردند. اما چرا هنوز حاکمیت حاضر به دادن امتیاز به مردم معترض نشده؟ این پرسشی است که با مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در پاریس در میان گذاشتم.
مسیر جنبش زن، زندگی، آزادی اصولا نباید انتظار بازه‌های کوتاه مدت در پیروزی رو داشت. علتش مشخصه، چون ما با یک دیکتاتوری خیلی سخت و من اسمشو میدونم دیکتاتوری وحشی مواجه هستیم، به معنای اینکه اصولا حتی مسئله را به رسمیت نمیشناسد، حتی نام قربانی را به رسمیت نمیشناسد و حتی حاضر نیست که کوچکترین انعطافی در آرام کردن احساسات جریحه‌دار شده قربانیان، خانواده قربانیان و ملت معترض بده، مردم معترض بده. برای همین آنچه که ما امروز مشاهده می‌کنیم به اعتقاد من جنبشی در راستای شناسایی شهروند ایرانی، یعنی شهروندی که تحت یک تحقیر سیستماتیک قرار داره. خب موقعی که ما این صورت مسئله رو اینطوری تعریف بکنیم با حاکمیتی مواجه هستیم که به هر نحو ممکن تلاش کرده است این شهروند معترض رو انکار بکنه. پس در نتیجه اصولا با توجه به روندی هم که از قبل اتخاذ کردیم مبنی بر یک دست کردن قدرت با هدف سرکوب تکثر جامعه، آن تکثری که امروز در جامعه به واسطه شبکه‌های اجتماعی روش کرده رو حاکمیت می‌خواهد سرکوب بکنه. با توجه به این مؤلفه من انتظارم این هست که حتی در آینده جمهوری اسلامی از خشونت بیشتری هم استفاده بکنه و دستگیری‌هایی هم که صورت می‌گیره، خب با توجه به لایه لایه بودن جنبش زن زندگی آزادی، دستگیری‌های بعضن گسترده‌ای هستش، روش‌های متنوعی هستش برای اینکه صرفاً صورت مسئله رو پنهان بکنه و به نوعی مهار اعتراضات بکنه.
حالا آقای نجفی، این عدم به اصطلاح به رسمیت شناختن مطالبات مردم از سوی حاکمیت آیا دلیلش میتونه به خاطر این باشه که این حاکمیت اصلا برنامه یا گزینه‌ای برای ارائه نداره، یا اینکه نه به عمد و به قصد داره این عدم پاسخگویی به مطالبات رو انجام میده؟
ما با پدیده‌ای به نام حکمرانی مواجه نیستیم، چون حکمرانی حتی حکمرانی بعدش هم یک سری اصول و قواعدی داره که باید متناسب با این اصول و قواعد یک انعطاف‌هایی رخ بده، ولو این که می‌خواهد که اون شهروندم به رسمیت نشناسد یا ولو به این که می‌خواهد حفظ قدرت و بقا داشته باشه، باید یک روزنه‌هایی هم ایجاد کنه. من اصلا چیزی به نام حکمرانی در جمهوری اسلامی نمی‌بینم. خب موقعی که حکمرانی نبینید ما به سمت برنامه نمی‌روند، نه اینکه برنامه‌ای وجود نداشته باشد، برنامه‌ها وجود داشته باشد، اما آنچه که من در ساختار جمهوری اسلامی می‌بینم حاکمیت گروه‌های مافیاییه، یعنی مافیایی به معنای اینکه به هر نحو ممکن تلاش می‌کنند که قدرت رو از یک در یک حلقه مشخص نگه دارند، تلاش میکنن قدرت رو به سمت نظامی گرایی سوق بدهند، تلاش میکنن از بروز و نمایش تکثر جامعه جلوگیری بکنن و تلاش میکنن به نوعی کنترل یه جامعه‌ای که امروز در تنشه، یک جامعه‌ای که امروز مطالبه داره. من میخوام تاکید بکنم به این معنی نیست که برنامه‌ای وجود نداشته باشد، به این معنی است که تمام اون گروه‌هایی هم که برنامه‌ای رو به هر صورت داشتن، یک گروه‌های به هر صورت معتقد بودن یک توسعه یا حداقلی رو باید پیش بره، خب اونها هم حذف شدن. تاکید من روی نکته هستش که حاکمیت جمهوری اسلامی اصلا حکمرانی نمی کند، حاکمیت جمهوری اسلامی به نوعی سلطه‌گری می کند، سلطه‌گری برای کنترل اوضاع و سرکوب تکثر جامعه.
با این حال آقای نجفی به نظر میرسه که در داخل همین حاکمیتی که شما میگین حکمرانی نداره، توش برخی از نیروهای و مقامهای داخلیش که قبلا هم منصبی داشتن دارن بهش به طور مستقیم و غیر مستقیم به رأسش یعنی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد میکنن و این وضع موجود رو به نوعی و حتی اصلاح این وضع موجود رو هم به نوعی به اون نسبت میدن. این واکنش نیروهای داخل حاکمیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید صدای ضعیفی در داخل حاکمیت که صدای تقریبا کنار گذاشته شدگان است، حذف شدگان است، وجود داره که متناسب با اون خاص جامعه، یعنی جامعه به یک نقطه‌ای رسید که اعلام کرد ما نه دیگر با دولت مستقر طرف هستیم، ما با شخص ولی فقیه به عنوان مسئول تمامی امور مواجه هستیم. یعنی جامعه سعی کرد کلیت نظام رو به جای بخش‌هایی از حاکمیت مورد خطاب قرار بده. متناسب با این خاص جامعه هم من صداهایی رو میشنوم که معترض هستن نسبت به این قضیه، ولو اینکه در لفافه حرف بزنن، ولو اینکه تا حدودی این زبان هم داره صریح‌تر میشه، اعتراضات یک مقداری در اون گرایش‌ها هم داره بیشتر میشه، اما من معتقد هستم این گرایش‌ها در حال حاضر دست بالا رو در قدرت نداره. در حال حاضر جناح‌های نظامی امنیتی هستند که اون نماینده اصلی قدرت هستند و اون بازوهای رهبر جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات هستند. اینها خب این گرایش‌ها به اعتقاد من یک ریزشی در خود حاکمیت هم متناسب با پیشرویش در نوع سلطه‌گریش ایجاد خواهد شد و آنچه که در بطن جامعه می‌گذرد در طول زمان به شرط تداوم این جنبش آرایش بندی جدیدی از جبهه‌های سیاسی در ایران رو در آینده تعریف خواهد کرد، چون معتقد هستم این وضع دوام پیدا نمی‌کنه. به این معنی نیست که در کوتاه مدت قرار است اتفاق ویژه‌ای رخ بده، به معنای گسترده شدن و لایه‌لایه‌دار شدن اعتراضات در ایران است. این در ایران خود به خود تأثیراتش رو بر ساخت قدرت خواهد گذاشت. جبهه بندی ها و آرایش سیاسی ایران تغییر خواهد کرد و به اعتقاد من در حال حاضر این اعتراضات نمایندگی سیاسی ندارد، اما در صورت تداوم ما شاهد شکل‌گیری این نوع جدید آرایش بندی سیاسی خواهیم بود که یک بخشی از حذف شدگان حاکمیت هم مجبور خواهند شد که به این مردم بپیوندن.
بازار تلف فروشی سوری
سوهر
داشته شهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان حسنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما بیژن جیرسرایی دبیر کل حزب دموکرات آزاد آلمان در تازه ترین گفتگوش با شبکه اول رادیو و تلویزیون این کشور با اشاره به اعدام اخیر دو تن از معترضان بازداشتی در تهران و مشهد گفته این اعدام ها باید عواقبی داشته باشه و همزمان از اتحادیه اروپا خواسته که مانند آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار دهد. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در حالی که گفته می شود دست کم 26 تن دیگر از معترضان بازداشتی در معرض خطر اعدام قرار دارند، بیژن جیرسرایی دبیر کل حزب حاکم دموکرات آزاد آلمان هم در گفتگوی تازه خود احتمال داده در روزها و هفته های آینده این گونه اعدام ها ادامه یابد. این سیاستمدار ایرانی آلمانی در آغاز راه و روش اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی را واقع بینانه ندانسته و همزمان سبسته تحریمی اخیر این اتحادیه علیه ایران را هم ناکافی خوانده. آقای جیرسرایی با اشاره به اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد، دو جوان 23 ساله معترض بازداشتی، گفته این گونه اعدام ها باید با پیامدهایی نیز همراه باشد و نمیداند اتحادیه اروپا منتظر چه چیزی است و بلافاصله یادآور شده این اتحادیه باید سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد. این سیاستمدار ایرانی آلمانی در ادامه سپاه را سازمانی تروریستی خوانده که مهمترین ستون جمهوری اسلامی است و به گفته او سپاه پاسداران نه تنها یک سازمان نظامی بلکه اساساً یک شرکت بزرگ تجاری هم در ایران است و در ضمن در امور سیاسی جمهوری اسلامی و سرکوب جنبش کنونی در شهرهای ایران نیز دست دارد. بنابراین به گفته ی آقای جیرسرایی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا کاری منطقی است. او معتقد است آمریکا و کانادا تاکنون اقدام‌های بسیار شدیدتری علیه جمهوری اسلامی به عمل آورده و سپاه پاسداران را در لیست سازمان‌های تروریستی خود گنجاندند. این سیاستمدار ایرانی آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو به خواسته های معترضان خیابانی هم اشاره کرده و گفته آنها خواهان اصلاحات و تغییرات موردی و یا گزینشی در چارچوب نظام کنونی نیستند، بلکه این معترضان تنها خواهان انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. از این رو اتحادیه اروپا میبایستی در سمت درست تاریخ بایستد. بیژن جیرسرایی که همواره از جنبش نوین ایران زن زندگی و آزادی حمایت همه جانبه به عمل آورده، پیش از این هم گفته بود کیفیت اعتراضهای کنونی مردم ایران با حرکتهای پیشین متفاوت است و همینک یک انقلاب واقعی در ایران در حال شکل‌گیری است. به گفته این سیاستمدار ایرانی آلمانی حرکت اعتراضی مردم ایران را اگرچه میتوان در مدت کوتاهی متوقف کرد، ولی در دراز مدت نمیتوان جلوی یک روند انقلابی را گرفت. بیژن جیرسرایی در پایان به برجام هم اشاره کرده و سرانجام به این نتیجه رسیده که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی آینده‌ای ندارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.